أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام دارم خدمت همه اعز و افاضل. امیدوارم انشاءالله توفیقات روزافزون در انتظار همه شماها باشه. بحثی که داشتیم در رابطه با مسئله استثناء عقیب جمل متعدده، عرض کردیم که لازم نیست حتما در این مسئله یک فقیه به طور کلی و در همه موارد یک طرف رو اختیار بکنه. مثلا حتما قائل بشه به این که استثناء بعد از جمل متعدده در همه موارد به همه جملات برمیگرده، یا در همه موارد امثله این استثناء فقط به جمله اخیر رجوع میکنه، و یا قائل بشه که در تمام این مواردی که استثنایی عقیب جمل متعدده وارد میشه اجمال لازم میاد. نه، باید بسته به مورد ببینه که ادله چه اقتضایی میکنند. منتها عرض کردیم که بالاخره باید از سه جهت مثال ها و موارد این مسئله رو مورد توجه قرار بده. اولین جهت این بود که به هر حال ببینه آیا این مستثنامین هایی که در جمله ها ذکر شدند، اون مستثنامین ها از جهت عقد الوضع و عقد الحمل متحدند یا متغایرند، که این خودش دارای سه صورت می شد. جهت دوم این بود که آیا مستثنا مشتمل بر ضمیر هست یا نیست. سومین جهت این بود که ببینیم آیا مستثنایی که مشتمل بر ضمیر نیست آیا عنوان عامیه یا نه، علمه. بعد وارد شدیم بحث مفصلی رو انجام دادیم و موارد رو مورد بررسی قرار دادیم. مثلا اون جایی که مستثنا عام باشه، خب خودش دارای شش صورت میشد، یا اون عام دارای ضمیر هست یا نیست. مستثنا منهامون از نظر اتحاد و تغایر سه صورت داشتن، دو رو در سه ضرب میکردیم، شش صورت پیش میومد، هر کدوم رو مستقلا مورد بحث قرار دادیم تا رسیدیم به این که اگر مستثنامون علم باشه الا زیدن به عنوان مستثنا ذکر شده که علمه، خب اینجا باز خود این مستثنا دو صورت پیدا می کرد، یا فقط در خارج یک زید وجود داره که مصداقی برای همه اون مستثنا من هامون هست که صور اون رو مورد بررسی قرار دادیم. ممکن بود عقد الحمل واحد باشه و عقد الوضع متعدد، ممکن بود هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدد باشند. در اینجا بعد از این که گفتیم خیلی خوب از باب قدر متیقن مشکلی نیست، اما از نظر این که بخوایم مدعی بشیم که بر اخیری رجوع بکنه یا بر همه رجوع بکنه دلیلی نداریم و قائل به اجمال شدیم. اما رسیدیم در ادامه به این مسئله به این صورت که مستثنایی که علمه در خارج دارای چند فرده که هر کدوم از اونها مصداقی برای یکی از عناوین مستثنا منهمون هستند. مثلا اگر فرمود اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدن، در خارج زید ابن عمرو رو داریم که عالمه، زید ابن بکر رو داریم که فقیره، و زید ابن خالد رو داریم که هاشمیه. خب چی کار بکنیم؟ یک زید گفتیم الا زیدن، این لفظ میخواییم در سه تا زید که در سه جمله قرار گرفت و هر کدوم غیر از دیگریه این رو استعمال بکنیم. رسیدیم به بررسی این صورت، گفتیم اینجا با توجه به سه مبنایی که در رابطه با استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا وجود داره باید بحث رو پیش ببریم. عزیزان من، برای اینکه موضوع بحث امروزمون روشن بشه، داریم استثناء عقیب جمل متعدده رو در صورتی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدده. یه دونه اکرم اومده، عقد الوضع ها یکی علماست، یکی فقراست، یکی هاشمیگینه. مستثنامون علم الا زیدنه و این علم در خارج افراد متعددی داره. خب این میخواییم ببینیم آیا میشه این زید رو هم از علما، هم از فقرا، هم از هاشمیین خارج کنیم یا نه؟ لذا اجازه بدید ابتدا سه مبنایی رو که در اون مسئله، یعنی در مسئله استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا وجود داره، با هم مرور بکنیم. نظریه اول اونگونه که عزیزان در اوائل جلد اول کفایه در بحث وضع مرحوم آخوند داشتند، ایشون استعمال لفظ رو گفتن آقا از باب فناء لفظ در معناست، اصلا لفظ از بین میره و معنا حکایت میشه. خب وقتی از باب فناء باشه، خب یک لفظ بیش از یک فنا که نمیپذیره. وقتی برای دومی میرسید دیگه لفظی نمونده تا بخواید دوباره فانیش کنید. لذا مرحوم آخوند بر اساس مبنای خودشون گفتن اصلا استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا استحاله عقلیه داره، عقلا محاله. نظریه دوم این بود که نه، از نظر ثبوت و تصور ولو حکایتگری داره لفظ، ولی از باب فنا نیست. بنابراین چون از باب علامت هست نه از باب فنا، در مقام ثبوت و مقام تصور اشکالی نداره که ما تصور بکنیم یک لفظ در چند معنا به کار بره. اما از در مقام اثبات و خارج واضع این اجازه رو به ما نداده که یک لفظ رو همزمان در چند معنا به کار ببریم. پس ثبوتن ممکنه ولی اثباتن مجاز نیستیم. خب این نظریه دوم. اما نظریه سوم این بود که ما هم مثل برخی از علما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو در هر دو مرتبه پذیرفتیم، هم ثبوتن گفتیم جایزه. و هم اثباتن و گفتیم مقام اثبات هم اصلا به موارد استعمال تمسک کردیم. گفتیم خیلی از اوقات در عرف و محاورات عرفیه میبینیم که یک لفظ رو گفته و چند معنا رو همزمان از او اراده کرده. خب بعد از این که این ستا مبنا یادمون اومد، ببینیم حالا در ما نحن فیه، در مثل اکرم العلماء والفقراء والهاشمیین الا زیدن، بر اساس هر کدوم از این سه مبنا چی باید بگیم؟ این استثناء به چی باید برگرده؟ اما بنابر نظریه اول که قول به استحاله عقلیه، استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. خب بله، اون چه که ما میدونیم اینه که زید که مستثنا هست با عقد الحمل یعنی با اکرم در ارتباطه. وقتی با اکرم در ارتباط شد، اون اکرم یه دفعه اسناد داده شده به علما، یه دفعه به فقرا، یه دفعه به هاشمیین، پس این زید باید در هر سه دخیل باشه و به هر سه جمله برگرده. اما قائلین به این مبنا میگن ما اینو نمیتونیم بپذیریم، مثلا عقلا محاله. مگه میشه بگید آقا یه دونه زیدی که ما اینجا به کار بردیم وقتی با العلماء در ارتباطه به معنای زید ابن عمرو، وقتی با فقرا در ارتباطه به معنای زید ابن بکره، و وقتی با هاشمیین در ارتباطه به معنای زید ابن خالده، این استعمال لفظ در اکثر از معناست و محاله. پس همین استحاله عقلیه، استعمال لفظ در اکثر از معنا، قرینه میشه بر عدم امکان رجوع استثناء به همه جمل قبلی. پس دیگه نمیتونیم بگیم اینجا طبق اون مبنا این استثناء به همه جمله ها رجوع میکنه. پس این بر اساس مبنای اول. اما بنابر نظریه دوم که می گفتن اثباتن مجاز نیستیم ولو ثبوتن و تصورن، میشه تصور کرد که یک لفظ دارای چند معنا باشه، در چند معنا به کار بره. اینجا هم چون واضع در مقام اثبات اجازه چنین استعمالی رو نداده، پس این عدم جواز استعمال در مقام اثبات قرینه میشه بر اراده خلاف ظاهر. چون ظاهر چی بود؟ ظاهر این بود که به هر حال استثناء با عقد الحمل در ارتباطه و به همه برگرده، اما این ظاهر رو نمیشه اراده کرد. در مقام اثبات مانع از اراده این ظاهر داریم و اون عدم جواز واضعه. لذا وجود مانع باعث میشه که استثناء رو باز هم مربوط به خصوص جمله اخیره بدونیم. و الا اگه بخوایم برگردونیم به همشون، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که واضع چنین اجازه ای به ما نداده. پس بر مبنای اول و مبنای دوم در ما نحن فیه که عقد الحمل واحدی و عقد الوضع متعدد و مستثنا من هم علم دارای افراد متعدده، باید بگیم این استثناء فقط به جمله اخیره برمیگرده و نمیتونه به همه جمل برگرده. اما بر اساس مبنای مختار خودمون که گفتیم نه از نظر مقام ثبوت نه از نظر مقام اثبات هیچ مانعی از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود نداره و این ممکنه، هم عقلا ممکنه در مقام ثبوت، هم خارجا محقق شده، ادل و دلیل علی امکان شیء هم که وقوعه. خب پس طبق این مبنا هیچ مانعی نداره از این که این استثناء به همه جملات رجوع کنه و این بر اساس همون ظاهری است که در چنین کلامی وجود داره. ظاهر اینه که مستثنا با عقد الحمل در ارتباط باشه و وقتی با عقد الحمل در ارتباط باشه چون عقد الحمل واحده و تکرار شده در سه جمله، پس این استثنا هم به هر سه جمله تعلق پیدا میکنه. یعنی گویا متکلم فرموده باشه اکرم العلماء الا زید بن عمرو، اکرم الفقراء الا زید بن بکرین، اکرم الهاشمیین الا زید بن خالدین، اما به جای همه اینها گفته اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدن. یه مستثنا ذکر شده اما به همه جمله ما قبل برمیگرده. پس اینجا هم بر اساس مبانی مختلف باید مطلب رو پیش ببریم. بر اساس نظریه ما رجوع استثناء به همه مستثنا منها مشکلی نداره. اما صورت دوم از مواردی که مستثنا علمه و در خارج هم دارای افراد متعدده، اونجاست که هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدد باشه. عقد الحمل ها مختلفه ها، توجه کنید اینجا دیگه یه اکرم نیست، یکی اکرمه یکی سلمه یکی عذفه. عقد الوضع ها متعدده، یکی علماست یکی فقراست یکی هاشمیگینه. الا زیدنی هم که در پایان این کلام اومده اسم برای چند نفره که هر کدوم از اینها مستاقی از این مستثنا منها هستند. پس متکلم فرموده است اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و عذف الهاشمیین الا زیدن. اینجا رو عرض خواهیم کرد که محل قول به اجمال کلامه. این کلام مجمله، نمیدونیم آیا این الا زیدن فقط به جمله اخیره برگرده یا به همه جمل برگرده. البته بارها گفتیم و باز خواهیم گفت قدر متيقن رو کار نداریم، ما از باب قدر متيقن به جمله اخیره برمیگرده اما ظهور نداره. چطور؟ خب از سوی ما میدونیم که استثناء در کلام با عقد الحمل در ارتباطه، پس این الا زیدن بخواد با اکرم، با سلم، با عذف، با هر سه اینها در ارتباط باشه. چون عقل هم متعدد دیگه، به همش رجوع کنه. آیا دلیلی داریم که بر همه اینها رجوع کنه؟ نه. اگه دلیل داشتیم که تابع دلیل بودیم. آیا دلیل داریم که به اخیره رجوع کنه در این مورد؟ فقط به اخیری؟ نه. پس نه ظهور داره در رجوع به همه جملات و نه ظهور داره در رجوع به جمله اخیره. کلامی که ظهور نداره، خیلی راحت میگیم پس این مجمله، از اجمال برخورداره. بازم متذکر میشم که به هر حال از باب قدر متیقن به جمله اخیره عود میکنه. بعد از این که این تحقیق رو انجام دادیم که از پریروز شروع کرده بودیم از دو جلسه قبل، اجازه بدید در قالب یه خلاصه که همه موارد رو در بر بگیره عرض کنم خدمتتون که بر اساس مبنای ما که دو چیز رو مورد نظر داشتیم، یک از نظر مقام ثبوت وقوع استثناء عقیب جمل متعدده رو جایز دانستیم، اشکالی نداره. دو، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو ثبوتن و اثباتن جایز میدونیم، ممکن میدونیم. با این دو جمله عرض بکنم که هر جا عقد الحمل واحد باشه، فرموده باشه اکرم العلماء والفقراء والهاشمیین، عقد الحمل واحد، ما بعد الله لا فرقی نمی کنه، عام باشه یا علم باشه، عام هم ضمیر داشته باشه یا نداشته باشه، در همه این موارد به نظر ما استثناء به همه جمل ثابت رجوع میکنه. پس مستثنا عام باشه، علم باشه، چون هیچ وجهی نداریم اینجا که بخواد به اخیره برگرده و مانعی از رجوع به همه هم نیست. این یک صورت. اما در مواردی که عقد الحمل متعدد باشه، در یه جمله فرموده اکرم، در دیگری فرموده سلم، در سومی فرموده عزف، اینجا دو صورت پیدا میشه: یا عقد الوضع واحده اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم که همش همون علمائه، ولو عقد الحمل ها متعدده، اینجا هم باز بر اساس مبنای ما وقتی استثناء با عقد الحمل در ارتباطه و عقد الحمل هم متعدده، استعمال لفظ اکثر از معنام که جائزه، لذا مثل صورت قبل در اینجا هم میگیم این استثناء به همه جملات سابقه برمیگرده. اما اگر عقد الوضع متعدد باشه، مثل صورت اخیری که داشتیم، عقد الحمل ها متعدد بود، عقد الوضع ها متعدد بشه، اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و عزف الهاشمیین الا الفصاق یا الا زیدن، فرقی نمی کنه. اینجا ظهوری برای کلام منعقد نمیشه، نه ظهور داره در عود به همه و نه ظهور داره در عود مستثنا به جمله اخیره فقط، لذا کلام مجمل خواهد شد. لذا اجازه بدید به هر حال اون جاهایی که کلام دارای ظهوره، که هر ظاهری هم حجته، مشکلی نداریم، بر اساس ظاهری که در کلام وجود داره اگر ظهور داره در اود به همه جملات اخذ به ظهور میکنیم، اگر ظهور داره در اود به جمله اخیره فقط اخذ به ظهور میکنیم. مشکل اونجاییست که مجمل باشه. تکلیفمون در اون مواردی که کلام در مسئله استثناء عقیب جمله متعدد مجمله، تکلیفمون چیه؟ عرض بکنم خدمت عزیزانم که اجمال در اینجا تردیدی که پیدا شده از باب دوران هم بین اقل و اکثره، چون اقل اینه که استثناء به جمله اخیره برگرده، اکثر اینه که استثناء به همه جملات برگرده، و اقلمون خب به هر حال قدر متیقنه دیگه. اقل قدر متقنه، خب این که بس یقیناً به او برگشته، تردیدمون در رجوع استثناء به جملات قبلیه. اینجا ممکنه یه توهمی پیش بیاد، عزیزان توجه کنن این توهم رو امروز بپذیم، فردا بتونیم این توهم رو جواب بدیم. ممکنه توهم بشه که خب وقتی نسبت به اخیر قدر متقنه و نسبت به قبلی ها تردید داریم در اینکه آیا معنای عام ازشون اراده شده یا این استثناء از اونها هم خارج شده، زنده باد اصالت العموم. بس اصالت العموم جاری میکنیم و به عمومشون اخذ میکنیم، بگیم نه این مستثنا از اونها خارج نشده. چطور؟ عرض کردم توجه کنید که این توهم تو ذهنتون حسابی جا بیفته تا بعد معلوم بشه که چجوری میخواییم دفعش کنیم. در همین جمله ای که داشتیم به عنوان مورد مسلم از موارد اجمال این کلام، متکلم مثلا فرموده اکرم العلماء و سلم علی الهاشمیین و عزف الفقراء الا الفساق منهم. اینجا نه ظهور داره در عود مستثنا به همه جملات و نه ظهور داره در عود به جمله اخیره فقط. لذا نمیتونیم بگیم ظهور داره در عود به همه یا ظهور داره در عود به جمله اخیره. منتها متوهم میگه اما یه چیز رو ما میدونیم و اون اینه که رجوع به جمله اخیره قدر متیقنه، حتما به او رجوع کرده. حتما به جمله اخیره رجوع کرده و او رو تخصیص زده، اون عام رو تخصیص زده. اما تخصیص دو جمله قبلی مورد تردیده، نمیدونیم آیا استثناء به اونا هم خورده، اونا هم تخصیص زده یا نزده. خب در موارد اقل و اکثر وقتی ما تردید میکنیم، در اون اکثر نسبت به اکثر برای چاری میکنیم، میگیم خب نه انشالله تخصیص نزده دیگه. یا بگید در اینجا که محل بحث لفظیه، بگید شک داریم آیا این عام تخصیص خورده یا نه، مثل همه موارد شک در تخصیص چیکار میکنیم؟ چون شک در تخصیص جملات قبلی داریم، زنده باد اصالت العموم. وقتی اصالت العموم رو جاری کردیم به این نتیجه میرسیم که بابا این علل فساق که در این مثال عرض کردیم از باب قدر متعقن به جمله اخیره برخورد ارتباط داره، او رو تخصیص داده، ولی جمله های قبلی رو تخصیص نمیزنه و اون جملات قبلی بر عموم خودشون باقی میمونن و از طریق تمسک به اصالت العموم تردید از بین میره. پس نحوه برخوردمون در این مسئله با موارد اجمال اینه که آخری رو تخصیص میزنیم، قبلیه رو تخصیص نمیزنیم. اما ببینیم آیا این توهم رو میشه پذیرفت یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.